أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در آستانه شهادت جانسوز وجود مقدس آقا موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه ما و همچنین وفات جانگداز حضرت ابو طالب ابن عبدالمطلب عموی گرامی رسول اکرم و پدر بزرگوار مولا امیر المؤمنین و همچنین در آستانه بعثت حضرت ختمی مرتبت قرار داریم. چند جمله من لازم هست که ذکر بکنم به این مناسبت ها. ما می دانیم که وجود مقدس حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه یک تأثیر عمیق و بنیادی در ترویج فرهنگ اصیل اسلامی گذاشتند. یعنی شاید تا اون روز سابقه نداشت، البته این نهضتی بود که وجود مقدس امام باقر آغاز کردند و زمینش هم چند جهت بود. یکی گشایش نسبی که به اعتبار ضعف بنی امیه پیش آمد. بنی امیه، من این رو باز هم عرض کردم که بعد از قصه عاشورا و شهادت سیدالشهدا بنی امیه مشروعیت خودش رو از دست داد، حتی در بلاد شام حکومت پلیسی شد، حکومت امنیتی شد، چیزی که معاویه نمیخواست. معاویه حکومت رو میخواست بر اساس شرعیت بنا بکنه. این پایه فرو ریخت، این اساس به هم خورد. این طبعاً قیام های اتفاق افتاد، حرکت های اتفاق افتاد و سرکوب کردن، به شدت سرکوب کردن. قیام توابیر، قیام مردم مدینه با آقای حره سرکوب کردن. اما این سرکوب ها فکر رو نمیتوانه سرکوب کنه. اشخاص سرکوب میشند اما قدرت و زور فکر رو سرکوب نمی کنه. ولذا بنی امیه این عدم مشروعیت بر پیشانیشون جا داشت و باقی موند. این یک مسئله بود که زمینه کار رو فراهم کرد، یعنی ضعف حکومت. مسئله دیگری که در اینجا ما داریم عبارت از این بود که خب بعد از رسول اکرم، رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه، مردم احکام رو خب نوعاً سیره نبوی فی الجمله در اختیار مردم بود و مردم تلقی کرده بودن سیره رو در احکام، از خود پیغمبر بزرگ اسلام شنیده بودند، صحابه هم بودند و فی الجمله مطالب رو می گفتن. البته در ابعاد سیاسی قصه احکامی تغییر پیدا کرد، یک تفاوتهایی ایجاد شد در مقابل پیغمبر. مرحوم شرف الدین رضوان الله علیه در کتاب النص و الاجتهاد به مواردی ایشون اشاره می کنن، اما به هر حال محدود بود، عمومی نبود. دوران اصحاب که سپری شد، دوران تابعین رسید. تابعین هم فی الجمله چون از اصحاب مطالب رو تلقی کرده بودند تبیین می کردن. مخصوصا بعضی از اصحاب هم عمرشون طولانی بود، حتی عصر تابعین هم ما عده‌ای از اصحاب رو داریم. ما در ایام شاید بگیم اواسط یا اواخر دوران امام سجاد این مسئله پیدا میشه که تابعین هم دیگه به آخر عمر میرسند و در اینجا مسائل شرعی و احکام شرعی برای مردم خب خیلی به هر حال مسائل مورد ابتلا پیدا میشه و سوال میکنن. سوال که میکنن جوابهایی که میشنوند اون جوابهایی نیست که تلقی شده یا افراد ارزم بزرگتون که از پیغمبر مستقیم شنیده باشن یا با یک واسطه یا فراموش شده، چون کتابت سنت ممنوع شده بود در هر حال، این رو ما داریم، ولذا فقط ذهنیات و فکریات بود، اون چه در ذهن مونده بود و مطالب از ذهنها دور شده بود، ولذا یک فقیه وقتی ازش سوال میکردن جوابهای مختلف میشنیدن، در یک حکم ده ها جواب میشنیدند که گاهی از اوقات ممکن بود هیچ کدام از اینها جواب پیغمبر توش نباشه. این خودش مسئله شد که این مسئله کلامی تخطئه و تصویب اینجا پیدا میشه، یعنی این تصویب آمدن. خب این اشکال مطرح شد که حکم خدا که یک حکم بیشتر نیست، چجور شده که ما از هر فقیهی، از هر قاضی، از هر حاکم شرعی اون زمان که بوده سوال میکنیم یه جور جواب میده؟ اینا برای اینکه خودشون رو راحت کنن و از این مشکل خلاص بشن گفتن هر چی هر فقیهی بگه حکم الله، خداوند حکم الله واحد که نداره، احکام متعدده به تعدد افکار افراد. این مسلک باطل رو به عنوان تصویب جا انداختن که موند که ما در مقابل قول تخطئه داریم که قول خدا یک قول بیشتر نیست. این باعث شد با توجه به مرجعیت عترت طاهره، به هر حال مردم مسلمان این معنا رو می دانستن، کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا من بعدی، اگرچه سعی کردن این احادیث فراموش بشه اما چیزایی از اینها در ذهنها مونده بود، ولذا مراجعه می کردن، مراجعه به امام سجاد می کنن. این که مراجعات قبلا ما به امام مجتبا، به سید و شهدا کمتر داریم روی این جهته، به امام سجاد بیشتر میشه، به امام باقر خیلی بیشتر میشه، به امام صادق اوج میگیره و در اینجا فرصتی پیش میاد، یعنی نیاز اجتماعی برای فهم سنت نبوی، نیاز اجتماعی برای دریافت احکام شرعیه، احکام اسلام، این مراجعه افراد رو زیاد میکنه، در حدی که امام باقر در اواخر عصر امامت خودشون و امام صادق حوزه علمی تشکیل میدن. حوزه علمی به این معناست که افراد جمع میشدن برای فراگیری احکام و اینها هم همه افرادی نبودن، جوانها زیاد بودن، جوانهای شیعه نبودن، نه جوانهای سنی هم بودن، اونایی که دنبال فهم دین بودن، اونایی که دنبال فهم حقیقت بودن جمع می شدن. جناب محمد ابن مسلم، زرارت ابن اعیان، اینا بچه سنی هستن، اینا شیعه نبودن، اینها در محضر امام آمدن و رشد پیدا کردن، ولذا این فرصت یعنی این نیاز اجتماعی همراه با اون ضعفی که حکومت از نظر مشروعیت پیدا کرده بود باعث شد که به خصوص امام صادق این فرصت رو در حد اعلا مغتنم بشمره و نشر کنه احکام شریعت رو. تفکر شیعه رو که ما میگیم تفکر شیعه، یعنی تفکر اصیل اسلامی، یعنی احکام اصیل اسلامی، یعنی همون سنت نبوی، این سنت اصیل رو امام صادق جا بیندازه به وسیله افراد و این شاگردان، جوری جا بیندازه که این تعبیرات رو از خود وجود مقدس امام صادق داریم که نسبت به همین زراره، همین محمد ابن مسلم، همین بچه سنی هایی که دور امام جمع شدن برای فهم حقایق مطلب، این بچه ها، این جوان های سنی کارشون به جایی رسید که امام صادق می فرماید لولا ها اولا لندرست آثار و نبوه، اگر اینا نبودن آثار نبوت از بین می رفت. آثار نبوت امام به همین معنا اشاره دارد که اون چه من عرض دارم و اون چه که من میگویم این آثار نبوت است که من نشرش میدم. و کار به جایی رسید که به قول اون شخص گفتیدم در مسجد پیغمبر در مسجد کوفه 70 منبر اونجا هست، بالای هر منبری یک فقیهی نشسته و میگه حدثنی جعفر ابن محمد. شاگردان امام صادق اینجور پراکنده شدن در دنیای اسلام. خب این معنا پیش آمد، حکومت یک مرتبه متوجه شد که چون بنی عباس روی کار آمده بود، زمان صفاح هم صفاح خیلی آدم تندی نبود، هم این که حکومت اونجور که باید و شاید در اختیارشون نبود. بعد نوبت به منصور که رسید، منصور هم اوائل اون قدرت لازم رو نداشت، اما کم کم متوجه شد یا متوجهش کردن که ولذا میبینیم در این ایام در خانه امام صادق بسته میشه، فشار در حدی میشه که شخصی که میخواد حکمی رو بگیره یا مسئله‌ای رو بپرسه، این میاد در قالب خیار فروش اونجا جلو خانه امام صادق داد بیزنه و جنس خودش رو عرضه میکنه و حضرت بفرمند در رو باز کنید بیاد داخل. کار به اینجا میرسه، در نهایت شدت خیلی فکر کردن با امام صادق چه کنند، یعنی به قول ما دیر متوجه خطر برای خودشون شدن، چون حرکت امام صادق اگر همون تفکر شیعی که به بیان امام صادق آثار و نبوه در اینجا ازش تعبیر میکنن، اگر این رشد پیدا بکنه در بین مردم، جا برای خلافت قاسبانه باقی نمیمانه، موضوعش از بین میره، ولذا تلاش برای کوبیدن کردن. بالاترین توطئه ها رو نسبت به وجود مقدس امام صادق به خرج دادن، امام باقر رو هم اذیت میکردن. امام صادق خیلی شدت پیدا کرد، شدتی به خصوص در دوران منصور، این طرف در بین بنی عباس امام صادق از ناحیه منصور خیلی اذیت شده، ولذا میخواستن به هر عنوانی که شده در خانه امام صادق بسته بشه. فشار بود، زور بود، فقیه سازی بود، با پول حکومت افرادی در خانهشون رو باز میکردن به عنوان بیان احکام، بعضیشون هم از شاگردان امام صادق بودن که مرعوب حکومت شدن یا نه اغوا شدن، هرچه که بود علی حال اینا وجود داره، ولذا مکتبهای فقهی خواستن مقابل امام صادق راه بیندازن. این اتفاق افتاد و این اتفاق افتاد که برای اولین بار گشتن که حالا این ائمه که نشستن اینجا مردم میرن سراغشون و معارفی بیان میکنن، ما بگردیم ببینیم جای دیگه چیزی هست ما بیاریم جلو. در بین آثار قدیم زردشتی گشتن، یونانی گشتن، این طرف اون طرف، خب افرادی داشتن دورشون که آدمای ملایی هم بودن، ولذا عرضه فلسفه یونان، ترجمه فلسفه یونان و آوردنش بین مسلمون ها اون وقت آغاز شد که بگن بابا این ائمه چیز تازه ای ندارن، این حرفا قبلا هم گفته می شده، کسان دیگری هم هستن این حرفا رو دارن، که در این خانه رو ببندن. ولذا ما می بینیم افکار به اصطلاح ما ماتریالیستی، افکار مادی زمان امام صادق بین افرادی شکل میگیره، حضور امام صادق میرسن، ابن ابی الاوجاها پیدا میشن و امثال اینها. اینها در واقع این توطئه حکومت برای بستن در خانه امام صادق بود. در این شرایط وقتی امام صادق رو شهید میکنن، خب نمیتونن تحمل کنن امام رو، رخش زیاد داشتن، خیلی تلاش کردن، بالاخره به شهادت رسوندن، خیلی میخواستن بهانه از امام صادق به دست بیارن که امام صادق در مقابل حکومت داره توطئه میکنه، خود اسلحه جمع میکنه، اما خب ادعا بود، اینجور نبود، نتوانستن به این مقصود برسن. امام در نهایت شدت از دنیا رفت. شرایط جوریست که وقتی امام صادق از دنیا میره نمیتوانه بگه امام بعد از من و وصی من کیه، با یک ترفند خاصی میزانی رو مشخص میکنه، خیلی کم سابقه است، چندین نفر رو وصی قرار میده، از جمله خود منصور رو، از جمله حاکم مدینه رو، از جمله بعضی فرزندان دیگرش رو، عرضم به حضورتون که غیر از آقا امام کاظم. اما اونجور قصه برای افراد اهل فن و شاگردان وجوده مقدس امام صادق واضح و روشن هست که به قول اون بزرگ تا شهادت امام صادق رو شنید گفت چه کسی رو وصی تعیین کردن؟ اون شخص گفت 6 نفر، اول منصور، بعد حاکم مدینه. وقتی اسم برد، اسم امام کاظمون آخر بود، گفت مطلب معلوم شد، مشکلی نیست، امام بعد از امام صادق معلوم شد. در این شرایط امامت به امام کاظم رسیده و لذا این فشار منصور بود و بعد ادامه پیدا کرد تا زمان هارون و رشید. آقا امام کاظم مرجع مردم هست، بعد از آنی که این مرجعیت به وسیله امام صادق معرفی شده، آثار نبوت، تفکر شیعی این نشر پیدا کرده، از گوشه و کنار مردم به دنبال فهم حقیقت میان و مراجعه میکنن. اینجا امام کاظم در نهایت فشار هست. قبل از مسئله زندان، این که ما میشنویم اون چنان محاصره مالی کردن آقا امام کاظم رو که بین دختران امام کاظم، دختران متعددی که داشت، هیچ کدام امکان ازدواج پیدا نکردند. تو خانه امام کاظم برای نماز خوندن لباس نماز زنها نداشتند، صبر میکردن یکی نماز بخونه لباس او رو دیگری بپوشه. این فقر عجیب در دائره خود خانه امام کاظم و اطرافیان امام کاظم، این در واقع یک محاصره اقتصادی عجیب و غریب پیش آمد که بعدها حتی وقتی امام رو زندان کردند، به اصطلاح این وکلای امام در گوشه و کنار بودند. پول پیش وکلا چرا جمع شده بود؟ جمع شدن پول معنا نداشت. خب اینا باید خدمت امام میرسید و مصرف میشد، راه برای رسوندن به امام بسته بود. ولذا این که زمان شهادت امام کاظم پیش بعضی از وکلا پولهای کلان جمع شده بود، به علت همین محاصره اقتصادی بود. یا امام در زندان بود یا در خانه هم که بود، جلو به انتقال پول به امام رو با لطائف الحیل می گرفتن که امام دستش باز نباشه. اون تعبیری که هارون الرشید به مأمون داره که میگه افراد آمدن تقسیمی به اصطلاح هارون کرد، من دیدم امام کاظم که آمد، آوردن امام کاظم رو به دیدن هارون، خیلی احترام کرد، خیلی تجلیل کرد. اما بعدن تقسیمی داشت بین افراد، دیدم به بعضی از افراد پیش پا افتاده در مدینه چندین هزار دینار به اصطلاح این سله میده، اما برای امام کاظم 200 درهم داد. مأمون میگه من نتونستم به اصطلاح تعجب خودم رو مخفی کنم، از پدرم پرسیدم این آقایی که تو اینقدر احترامش کردی از جات بلند شدی، اولا اجازه دادی با مرکب بیاد داخل بارگاه تو، بعد از جای خودت بلند شدی، جای خودت نشوندی امام رو، حالا که پول میخوای بدی چرا اینقدر 200 درهم پول نشد؟ هارون میگه پسر تو متوجه نیستی، اینا به اندازه کافی بین مردم نفوذ دارن، اینا به اندازه کافی بین مردم مقبولیت دارن، فقط اشکال اینه که دستشون بسته است. اگه این دستم باز بشه دیگه جایی برای من و تو نمیمانه. این به درستی هارون فهمیده بود و مأمون هم این رو یاد گرفت و برنامه‌ای که بعداً برای آقا علی ابن موسی رضا ریخ در همین تفکر و بر همین اساس بود. این وجود مقدس امام کاظم، این نشر عجیب و فوق العاده شیعه در دوران امام صادق، باعث شد حکومت تمام همش رو متوجه کنه که این خانه، در این خانه باز نباشه، محل مراجعه مردم نباشه. ولذا اتفاق افتاد، اتهام ها، عرضم به حضورتون که اذیت و آزارها، زندان ها، از این زندان به اون زندان. اما امامه در زندان آل برمک وقتی میبرنش، جعفر برمکی هست، پسر جعفر، اونها در واقع امام رو که میبینن، خب امام پدره، حتی برای دشمن هم پدره، تحت تأثیر امام قرار میگیرن. هارون پیغام میده به جعفر که شنیدم از موسی بن جعفر مثل یه مهمان ضیافت میکنید، پذیرایی میکنید، چه زندانیه؟ میگن بابا ما هر چی دقت کردیم جز عبادت و جز اخلاق و ادب در رفتار این آدم ندیدیم، آخه چجور اذیتش کنیم؟ تا مجبور میشن یک غیر مسلمان رو بیان به عنوان زندانبان اینجا برگزینند. امام موسی بن جعفر در زندان به شهادت میرسه، بعد هم حکومت میخواد اصرار داره که در اینجا بگه من امام رو نکشتم، اما قصه لو میره. شیعیان در بغداد تجلیل میکنند و هنوز هم یک نشان فوق العاده و پر افتخار از تشیع در بغداد مونده، این بارگاه وجود مقدس موسی بن جعفر و امام جواد صلوات الله علیهما. این یک عمودی شده است برایش تشیع در سر تا سر منطقه بین النهرین. این واقعیته. ولذا در اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه زندگی بسیار مظلومانه ای داشتن، بسیار مظلومانه، اما نشر تفکر شیعی کار خودش رو میکرد. شاگردان امام صادق و شاگردان خود موسی بن جعفر، چون موسی بن جعفر هم همون راه رو ادامه دادن. ما روایات زیادی در ابواب مختلف فقهی از موسی بن جعفر داریم. در خیلی از این روایات نام امام رو جرأت نمی کنن بیارن، قال العالم، با تعبیرات مختلف، اما نشر ادامه داره. شاگردان این مکتب نشر رو در همه جا دارن ادامه میدن و همین باعث میشه حکومت هم وحشتش بیشتر بشه و چاره کار رو در حذف فیزیکی امام کاظم میداند، با اینکه هارون میدونه که عوارض این کار چقدر زیاده براش، میفهمه میدانه، اما اقدام میکنه. چرا؟ چون ترس و وحشتی که داره خیلی زیاد هست. این اتفاق میفته، ما شهادت موسی بن جعفر رو داریم و وفات حضرت ابوطالب صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه و علی اولاده ایشون. خب ما میبینیم یک قصه ای که واقعا وجود داره. اصلا این مسئله ای که مطرح شده به عنوان این که ایمان ابوطالب مسلمان بوده یا نبوده، اصلا این شبهه، این حرف کی مطرح میشه؟ شما کتاب ها رو ببینید، از زمان بنی عباس مطرح میشه. این یک توطعه است، یک به اصطلاح امر سیاسی است. یعنی در زمان بنی عباس، خب عترت طیبه اولاد امیرالمؤمنین رشد داشتن در بین مردم، محبوبیت داشتن. بنی عباس خودشون رو اولاد عباس میدانستن، عباس هم عموی پیغمبره. این معنا که چرا اولاد عباس این مقبولیت رو بین مردم ندارن اما آل ابی طالب این مقبولیت رو دارند، اینها در مقام تختعه این معنا بودن. ولذا عباس خب بعد از پیغمبرم بوده، مسلمانیش بوده، آمده مدینه، تا آخرم بوده، بعد پیغمبر هم بوده، این دیگه از نظرشون مشکل نداشت. گفتن ابوطالب رو نفی ایمانش رو بکنیم، بگیم آل عباس برتری دارن بر آل ابی طالب، چون ابی طالب با اینکه کنار پیغمبر بوده ایمان به پیغمبر نیاورده، اما عباس پدر ما ایمان به پیغمبر آورده. این رو در مقام تفاخر قومی و هویتی، اونم نه فقط تفاخر محض، نه، سیاست خیلی کار به این تفاخرهای قومی نداره. سیاست دنبال این است که اون چه که مورد توجه مردم هست نسبت به آل علی، این رو شائبه‌ای درش ایجاد کنه و خدشه‌ای درش ایجاد کنه. ولذا ابوطالب گفتن ایمان نداره. ابوطالبی که بزرگترین حامی پیغمبره، ابوطالبی که در شعب ابی طالب بعد از حادثه شعب که از دنیا میره در کنار خدیجه، که در یک خدیجه کبرا که در یک سال به دنیا میر از دنیا میرن، وجود مقدس آقا رسول الله اون سال رو عام الحزن مینامد. عام الحزن، تمام محاصره های اقتصادی مشرکین مکه، تمام بارهای سنگینی که از ناحیه مشرکین بر دوش پیغمبر میخواستن بگذارن ابوطالب به دوش میکشید. این روایات، این اشعار ابوطالب، مضافن به این که این آقایان حتی فهم این معنا رو نداشتن که ابوطالب عبدالمطلب، این پدران پیغمبر قبل از بعثت پیغمبر، اینا آیین حنیف داشتن، یگانه پرست بودند. آیین حنیف آیینی بود که از ابراهیم مونده بود. موسای پیغمبر و عیسای پیغمبر مبعوث برای بنی اسرائیل بودند. ولذا کسانی هم بودن مثل برقت ابن نوفل در مکه بودن، از مسیحی ها بودن. اینها چون از بنی اسرائیل بودن یا اونجا به اسرائیل ربطی داشتن اینها، اما آباء پیغمبر دین حنیف داشتن. اصلا بحث در شرک ابو طالب یا عبدالمطلب معنا نداره. همین معنا رو نسبت به عبدالله ابن عبدالمطلب پدر پیغمبر هم میگن. اینا مسائلی است که ریشه سیاسی داره و ما بسیاری از کتاب‌هایی که خود آقایان اهل سنت نوشتن و کم هم نیست، شاید در مصر من ده ها کتاب دیدم عرضم به حضورتون که در ایمان ابو طالب، اثبات ایمان ابو طالب در مقابل این شبهه، در میان خودمون هم نوشته شده. ولذا ابو طالب هم مظلومه، مظلومه چون علی مظلومه، خدیجه کبرا مظلومه چون دختر خدیجه کبرا همسر علی ابن ابی طالبه، پدر علی ابن ابی طالب هم باید مظلوم باشه. بار مظلومیتی که علی بر دوش داره سایه میندازه بر روی همه از جمله حضرت عبدالمطلب، و ما در این ایام تجلیل کنیم از جناب ابو طالب، تجلیل کنیم از این شخصیتی که بزرگترین حامی پیغمبر در دوران فشار و سختی بود که از ناحیه قریش و از ناحیه مشرکین مکه بر پیغمبر تحمیل می شد. و بعد این کسی که در اوجی که از نظر عزت قبیلگی و ریاست به اصطلاح قبیلگی داره، فقری داره که حتی کسان اطراف جمع شدن که ما ابو طالب بچه های متعددی داره، ولذا هر کدوم از ما یکی از بچه هاشو ببریم خانه خودمون که به قول ما نونخورش کم بشه. و خود آقا رسول الله امیرالمؤمنین رو از سنین کودکی به خانه خودش آورد و تحت کفالت خودش قرار داد، یعنی علی ابن ابی طالب تحت کفالت آقا رسول الله و جناب خدیجه کبرا رشد کرد و بزرگ شد. و اینا قبل از سن بلوغ عنفوان کودکی هست. این شرایط فقر و اقتصادیش بود. ابو طالب ریاست داشت، بزرگ بود، اما همه چیز رو پای پیغمبر گذاشته بود، در اون شرایط زندگی میکرد. این یک واقعیته. ما نسبت به ابو طالب بدانیم، ما یعنی اسلام میگیم، یعنی ما مسلمان ها وامدار جناب ابو طالب هستیم. ابو طالب شخصیت بزرگیست، ادیب بزرگی هست، در اداره امور مکه، در اداره حرم. در حال قصه ها داریم از ابو طالب که فرصت برای بازگویی اونها نیست. بنابراین ما در آستانه وفات حضرت ابو طالب هستیم. درود خداوند بر جناب ابو طالب و آباء گرامش، جناب عبدالمطلب، جناب هاشم، عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، جناب عبد مناف و همه آباء پیغمبر الی آدم. درود خداوند بر اونها باد و درود خداوند بر آقا رسول الله و وجود مقدس موسی بن جعفر و جناب ابو طالب صلوات الله علیهم. و در این حال مبعث پیامبر اکرم که نقطه عطفی در تاریخ بشریت هست هم خدمت وجود مقدس آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه و همه عاشقان این مکتب تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.